بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در لبنان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. مراسم 65مین سالگرد رسیدن نیروهای متفقین به سواحل فرانسه برگزار شد. و درگیری طرفداران احمدی نژاد و کروبی در پی مناظره زنده تلویزیونی شب گذشته گزارش شده است. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. در دومین روز هفته، یک شنبه 17 خرداد 88 و هفتم ژوئن 2009، من حسن جعفری از استودیو رادیو فردا در پراگ مجله بامدادی رادیو فردا را آغاز میکنم. در نیم ساعت پیش رو همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل از ایران و جهان. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
انتخابات پارلمانی لبنان امروز برگزار می‌شود. در این انتخابات ائتلاف اکثریت به رهبری سیاستمدار سنی سعد الحریری که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند، در برابر حزب الله قرار دارد که ایران و سوریه و متحدانش چون میشل اون رهبر مسیحی از آن پشتیبانی می‌کنند. در این زمینه گزارش مشروعی در مجله بامدادی خواهید شنید. مراسم 65مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متفقین به شکل انبوه در سواحل فرانسه در نورماندی برگزار شده است. عملیات رسیدن به شمال فرانسه موسوم به دیده در ششم ژوئن سال 1944 میلادی به رهایی اروپای غربی از آلمان نازی انجامید. جنگ جهانی دوم یک سال پس از آن پایان یافت. در مراسم روز شنبه در نورماندی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آن حضور داشت، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، استیفن هارپر نخست وزیر کانادا، گوردن براون نخست وزیر انگلستان و پرنس چارلز ولیعهد آن کشور شرکت داشتند. در تهران هواداران و مخالفان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری شامگاه گذشته در یک میدان پایتخت با هم درگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد گزارش داده است در این برخوردها که در پی مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و رقیب انتخاباتیش مهدی کروبی صورت گرفت، شماری خود رو به آتش کشیده شد. طرفداران این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مناظره زنده تلویزیونی آنها را از نمایشگرهای بزرگ در میدان ساری تهران تماشا می کردند. درگیری های شنبه شب دومین شب نارامی های پراکنده در پایتخت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش شده است. و ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرده است حامیان احمدی نژاد روز چهارشنبه از میدان انقلاب تا میدان آزادی تهران راهپیمایی خواهند کرد. بنابر اطلاعی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد، در این راهپیمایی محمود احمدی نژاد حضور خواهد داشت.
بکتاش خمسه‌پور بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده ایم. دیشب نگاه میلیون ها نفر در ایران به شبکه 3 تلویزیون ایران بود. مناظره بین دو نامزد ریاست جمهوری، یک سو مهدی کروبی.
جناب آقای احمدنژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره.
و سوی دیگر محمود احمدی نژاد.
من میگم آقای کروبی، شما که نیروی انقلاب هستی، از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟
در مجله امروز از این مناظره بیشتر خواهیم گفت و البته از حواشی این مناظره، از هواداران نامزدها که هنگام پخش مناظره به مقابل ساختمان تلویزیون رفته بودند.
الان جلوی مسجد بلال مردم نشستن کنار خیابون، حامیان کروبی نشستن کنار خیابون و مقابل مسجد بلال یه پرده زدن و جمعیت خیلی زیاد کرده.
در این فضای انتخاباتی از رویدادهای دیگر انتخابات هم خواهیم گفت، از جمله درباره اخلال در سخنرانی میرحسین موسوی در کرج.
و بعدم که این اتفاق افتاد و آقای موسوی در واقع نتونستن سخنرانی کنن، شعاری که همه مردم میدادن این بود: میکروفون هم قطع بشه موسوی اول میشه.
از آخرین وضعیت پرونده زن و شوهری که در تبریز به سنگسار محکوم شدند هم گزارشی داریم و همینطور از انتخابات لبنان که امروز برگزار می شود و خبرهای ورزشی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، برایتان خواهیم گفت. صبح بخیر شنوندگان عزیز. 7:05 در ایران. اگر شب گذشته موفق به دیدن مناظره انتخاباتی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد نشدید، باک نیست. همکارم هانا کاویانی و گزارش مختصر از این مناظره.
مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در این مناظره آغازگر بحث بود، در بخش نخست سخنان خود گفت: بنده هم از شخص احمدی نژاد انتقاد دارم و هم از نحوه اداره کشور. وی با انتقاد از نحوه اداره امور توسط محمود احمدی نژاد گفت که از دو حالت خارج نیست، یا اینکه به ایشان اطلاعات نادرست داده می شود که موجب گمراهی ایشان می شود، و یا اینکه آقای احمدی نژاد تمایل دارد که خلاف واقع سخن بگوید. آقای کروبی در مورد انتقاداتی که از شخص آقای احمدی نژاد دارد به موضوعاتی چون ادعای رویت حاله نور و ادعای قصد ربودن رئیس جمهور در زمان سفر به عراق اشاره کرد. آقای کروبی درباره ادعای رویت حاله نور گفت:
تا من نیوردم ندیدم و تا نرفتم تحقیق از قوم نکردم واقعا باورم نشد. چون برمیگشت به مسائل مذهبی من خیلی ناراحت شدم. حالا آقای احمد نژاد به نظر من عنایت نکرد، ولی آیت الله جوادی آملی شروع کرد عالمانه، به نظر من حالا خودشون جواب میده، نصیحت کردشونه، توجهش داشت، دو سه تا روایت جالب خوند.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به این انتقادات با جعلی خواندن نوار فیلم اظهاراتش درباره حاله نور تصریح کرد بهتر است آمریکایی ها درباره خبر دزدیدن وی اظهار نظر کنند، نه آقای کروبی. محمود احمدی نژاد سپس بحث درباره این مسائل را مهم ندانست و توضیحاتی در خصوص رشد اقتصادی در دوران ریاست جمهوری خود ارائه کرد.
به نظرم بحثایی که آقای کروبی کردن اصلا نیاز به پاسخ نداره، چون اینها ربطی به اداره کشور و شیوه اداره کشور نداره. من فکر کردم ایشون میخوان تصمیمات بزرگی که دولت در عرصه های اقتصادی و سیاسی و صنعتی گرفتن اینها رو بگن.
آقای کروبی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت که دولت باید اعتماد مردم را جلب کند. وی در این باره گفت که من با آمار و ارقام سر کار دارم و همه آمار و ارقامی که به دست ما میرسد مخالف گفته های شماست. خطاب به آقای احمدی نژاد. وی با اشاره به موضوع تورم گفت:
شما بانک مرکزی گفت که تورم 25% خورده است. شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با یه محاسبای عجیبی بانک مرکزی داره بگه به علاوه جناب آقای احمد نژاد تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست.
آقای کروبی همچنین از آقای احمدی نژاد سوال کرد که به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی چرا از حقوق کسانی که رفع صلاحیت شدند حمایت نکرده است. آقای کروبی در ادامه به موضوع طرح نامه مفسدان اقتصادی اشاره کرد و گفت اگر اطلاعاتی در این زمینه بوده باید در اختیار قوه قضاییه قرار می گرفته، اما به نظر می رسد که این موضوع دستمایه راه اندازی یک جنگ روانی است. همچنین آقای کروبی در بخشی از این مناظره خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی مواردی چون اعطای وام‌ها و پول‌های گم شده شد و گفت که در صورتی که خلاف این گفته‌ها ثابت شود وی از مردم عذرخواهی خواهد کرد. وی از آقای احمدی نژاد هم دعوت کرد در صورت معلوم شدن اشتباهاتی در آمار و ارقام از مردم عذرخواهی کند. محمود احمدی نژاد در واکنش به اظهارات مهدی کروبی گفت وی آمار رسمی کشور را زیر سوال می‌برد. آقای احمدی نژاد سپس از مهدی کروبی پرسید:
من گفتم رئیس کسی که کاندیدا هست، اعضای ستادش، خانوادش، همه اینا اموالشون رو اعلام کنن، بعد این تعهدم بدن که اگر اموالی رو پنهان کردن قوه قضاییه بگیره در اختیار مردم قرار بده. من میگم آقای کروبی شما که نیروی انقلاب هستی از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفت؟
موضوع رویه‌های سیاست خارجی محمود احمدی نژاد پایان بخش صحبت‌های مهدی کروبی بود. از این جمله وی از طرح ایده مدیریت جهانی از سوی احمدی نژاد انتقاد کرد و از وی خواست در مورد الگوی مدیریتی که مدعی است 100 کشور جهان از وی آن را خواستند توضیح دهد. مناظره تلویزیونی مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد که چهارمین مناظره میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم است از شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران پخش شد.
خواستم راجع به مناظره آقای احمد نژاد و کروبی بگم خدمتون که چرا آقای احمد نژاد این 4 سال این مطالب رو نگفتن ولی الان دارن میگن. یک. دو، مردم ایران خودشون نسبت به این عدد و ارقامی که آقای احمدنژاد راجع به بانک مرکزی میده خودشون بیشتر مطلع هستن. اگر اعداد و ارقام درست بود چرا دو تا رئیس کل بانک مرکزی استعفا دادن؟
با عرض سلام، من به عنوان یک ایرانی با آقای احمدی نژاد افتخار میکنم، به خودم افتخار میکنم که به ایشون رأی دادم و از انتخاب خودم خوشحال هستم. اینها کسانی نیستند که دلسوز انقلاب باشند. اون خانومی که بعد از ظهر باش مصاحبه کردید و میگفت که آقای کروبی امشب پرونده ستاره دارها رو مطرح خواهد کرد، دیدیم که ایشون حرفی برای گفتن نداشت.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شب گذشته در هنگام برگزاری مناظره بین محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی، شماری از هواداران هر دو طرف هم در بیرون ساختمان تلویزیون دولتی ایران تجمع کردند. به ویژه برخی از هواداران مهدی کروبی از جناح اصلاح طلب که مقابل درب اصلی ساختمان رادیو تلویزیون و در مقابل مسجد بلال تجمع کرده بودند. همکارم نیوشا بقراطی گفتگوی کرد با بیتا نقاشیان، یکی از هواداران مهدی کروبی، که از حال هوای تجمع دیشب سوال کرده. بیتا نقاشیان:
الان جلوی مسجد بلال مردم نشستن کنار خیابون، حامیان کروبی نشستن کنار خیابون و مقابل مسجد بلال یه پرده زدن و اهمیت خیلی زیاد کرده.
چند نفر حدودا الان میتونی تخمین بزنی که حدودا چند نفر هست اونجا؟
بگو کنم دیگه 2000 نفر باشم. خیلی کم شایفت جمعیت چون در امتداد پیاده رو هستم، خیلی قابل تخمین نیست. آقای کروبی اومدن، خیلی پرشور استقبال کردن دانشجویان و دانشجوی ستاره دار از ایشون و همچنین حامی ها.
نیروی انتظامی چطور؟ نیروی انتظامی حضور در اونجا؟
در واقع پلیس الان خیلی رعایت میکنه، فقط از مردم میخواد که وارد خیابون نشن. ما برخورد بدی تا این لحظه ندیدیم. فکر کنم بزرگترین تجمع حامیان کروبی هست، دارن شعار میدن و پوسترهایی دستشون گرفتن با مضامین مختلف در حمایت از کروبی.
چه شعارهایی داده میشه؟
شعارهایی که داده میشه اکثرا ضد احمدی نژاد هستش، به خاطر اینکه حامیان کروبی میخوان که چندان ایجاد تنش نشه با حامیان دیگر کاندیداها، ولی مضامینی که روی پوسترهای حامیان کروبی هست مضامینی هستش با حمایت از اصطلاح رعایت حقوق زنان و ممانعت از اعدام کودکان، حمایت از زندانیان سیاسی.
حامیان آقای احمدی نژاد هم اونجا حضور دارن؟
در حال حاضر اینجا نیستن، بین حامیان آقای کروبی نیستن، مرتب ماشین ها و موتورهاشون رد میشه، ولی ما شنیدیم که جای سازمان داده شدن این و قراره که بعد از مناظره بیان توی خیابون ها و تعداد خیلی زیاد هستن و سازمان یافته تا اخباری که اومده شده.
گفتگوی همکارم نیوشا بقراطی رو میشنیدید با یکی از هواداران اصلاح طلب که شب گذشته به هنگام برگزاری مناظره میان مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد در برابر ساختمان تلویزیون ایران تجمع کرده بودند. اما آنچه که تا اینجا شنیدید مربوط میشد به برگزاری مناظره که شب گذشته انجام شد. پیش از مناظره خبرها و رویدادهای انتخاباتی دیگری هم در ایران روی داده بود که همکارم بهروز کارونی همه اونها رو یکجا در روز شمار انقلاب به اطلاع شما میرسونه.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آقای نژاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
سایت‌های وابسته به اصلاح طلبان روز شنبه گزارش دادند که یک گروه فشار مانع از سخنرانی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در شهر کرج شد. شهر ماجرا را از مهراب خارزمی از فعالان سیاسی در کرج که در ورزشگاه انقلاب کرج حضور داشت می‌شنویم.
یک سیستم صوتی که خود بچه‌ها تهیه کرده بودن که البته قرار نبود که به اون صورت از اون استفاده بشه، که مثل اینکه یه عده از افراد نفوذی طرف مقابل این حرکت رو انجام داده بود که سیمای اونم قطع کرده بودن، ولی برق ورزشگاه رو احتمالاً از عوامل نفوذیشون تو خود کادر ورزشگاه قطع کرده بودن. و بعدم که این اتفاق افتاد و آقای موسوی در واقع نتونستن سخنرانی کنن، شعاری که همه مردم می‌دادن این بود: میکروفونم قطع بشه، موسوی اول میشه.
همزمان با این حادثه، میرحسین موسوی در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رفتارهای رئیس جمهور و طیف هواداران وی را واکنش به اقبال مردم از خود دانست. اصلاح طلبان میگویند که نتایج نظرسنجی‌های گوناگون نشان می‌دهد آقای میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز خواهد شد. این در حالی است که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های حامی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، معتقدند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد او در انتخابات پیروز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در این نامه همچنین نوشته است: از آنجا که احتمال می‌رود در واکنش به اقبال مردمی، امواج جدید پرونده‌سازی و ارعاب مردم و ایجاد تهدید و جفسازی علیه فعالان و طرفداران این جانب در دستور کار قرار گیرد، از جناب عالی می‌خواهم به اعتبار مصلحت جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم را جهت جلوگیری از فضای یاد شده اعلام تا هوشیاری لازم در نهادهای مسئول به وجود آید. پایان نقل قول. در این میان انتشار گزارش‌های مربوط به حمله علیه ستادهای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف ادامه دارد. هواداران آقایان موسوی و کروبی می‌گویند که اکثر این حملات به ستادهای انتخاباتی آنان صورت می‌گیرد. در همین ارتباط سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت اعلام کرد که عباس کوشا، عضو دفتر سیاسی این حزب و عضو اصلی ستاد میرحسین موسوی در قم، جمعه شب مورد ضرب و شتم شدید طرفداران محمود احمدی نژاد قرار گرفت. این گزارش از سوی منابع رسمی تایید نشده است. چنین اتفاقاتی در شرایطی روی می‌دهند که برخی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران از امنیتی شدن فضای انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند. ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار در بلژیک، نیز از جمله این گروه است.
به نظر می‌رسه که انتشار آمارهایی که نشان دهنده افزایش تمایل آرا به طرف نامزدهای اصلاح طلب، این باعث شده که اینها تحرک بالایی رو بخوان به وجود بیارن. به نظر میرسه که این تحرک دو تا انگیزه اصلی داره: یکی اینکه توی شهرها به نوعی رعب و وحشت ایجاد بکنن و انگیزه مشارکت در انتخابات پایین بیاد.
این روزنامه‌نگار در این حال اعتقاد دارد که یک طرح دیگر اصولگرایان به تعویق انداختن انتخابات از طریق گسترش تنش در جامعه است. در همین حال در یک تحول مهم در روزهای انتخابات ریاست جمهوری، دفاتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری را متهم کردند که سوگند ریاست جمهوری را نقض کرده است. استناد دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که بر اساس آن رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند تا از حرمت اشخاص حفاظت کند. این دو بیانیه پس از آنکه محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی چهارشنبه شب گذشته خود اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او، آقای ناطق نوری و فرزند او، غلام حسین کرباسی شهردار پیشین تهران و شماری دیگر را متهم به فساد اقتصادی و سوء استفاده مالی کرد صادر شد. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، به این پرسش که اتهامات مطرح شده از سوی دفاتر آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری به محمود احمدی نژاد تا چه اندازه قانونی است، میگوید:
آقای احمدی نژاد به چند دلیل قابل تعقیب کیفری برابر قوانین موجوده. ایشون برابر اصل 113 قانون اساسی دومین شخص مملکت حساب میشه که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو بر عهده داره و در مناظره ای که به نظر من مهاجمه بود تا مناظره، ایشون چندین اصل از اصول قانون اساسی رو زیر پا گذاشت، مثل اصل براءت رو، اصلی که تا هیچ کس محکوم نشده حیثیت و جان افراد مصونه، و اصول دیگری رو.
در همین حال آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسش‌های در مورد انتخابات ریاست جمهوری هر گونه دستکاری و اعمال نظر در آرای مردم را خیانت در امانت و حرام اعلام کرد.
آخرین رویدادهای انتخاباتی رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی و یادآوری میکنم که تمامی مطالب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو میتونید از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
Vorsur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com در ایران فیلتر هست. اگر میخواهید به این وبسایت دسترسی پیدا کنید، از آخرین فیلتر شکن ما به نشانی زرهدار.com، تکرار میکنم زرهدار.com، استفاده کنید و به وبسایت رادیو فردا که داخل شدید از اونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار پیاده سازی کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ بگذرید. و گزارشی دیگر، سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی دیروز به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت که حکم سنگسار یک زوج تبریزی به نامهای رحیم محمدی و کبرا بابایی به اتهام لواط و زنای محسنه به گفته آقای جمشیدی هنوز نهایی نشده است. اما محمد مصطفی وکیل مدافع رحیم محمدی و کبرا بابایی پس از این اظهارات به رادیو فردا گفت که شعبه 27 دیوان عالی کشور حکم سنگسار این دو نفر رو تایید کرده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گفته محمد مصطفی پیش از تایید این حکم توسط دیوان عالی کشور، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی مبادرت به صدور حکم سنگسار برای این زوج کرده بود. محمد مصطفی در ادامه به رادیو فردا میگوید
هنوز تاریخی برای اجرای این احکام در نظر گرفته نشده. حکم اینها توسط شعبه 27 دیوان عالی کشور تایید شده و من تقاضای اعمال ماده 18 کردم که مجددا پروندهشون مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیره. تا زمانی که درخواست من در حال رسیدگی هست، علل اصول حکم هم اجرا نمیشه طبق بخشنامه‌ای که رئیس قوه قضاییه صادر کردند و به مراجع قضایی دادند.
محمد مصطفی در بخشی از نامه خود به دادستان کل کشور نوشته است متهم ردیف اول رحیم محمدی که از همسر خود برای اخاذی استفاده می‌کرده به دلیل فقر شدید و فشارهای زندگی دچار نوعی جنون است. وکیل رحیم محمدی و کبرا بابایی در نامه خود به بازگویی شدت فقر موکلانش می‌پردازد و به نقل از رحیم محمدی می‌نویسد که این زوج در اوائل زندگی مشترکشان از شدت فقر تحت پوشش کمیته امداد بودند. آقای مصطفی درباره موکلینش میگوید
کبرا که اصلا بیگناه هست و در مورد رحیم هم دلایل خیلی زیاده نسبت به اتهام لواطشون. در مورد اتهام زناشون استنباط میکنم با توجه به فشارهای خارجی که بر اینها وارد شده به گونه‌ای بوده که اینها نمیتونستن حالات و رفتار خودشون رو کنترل بکنن. میدونید که فشارهای مادی از جمله مواردی هستش که واقعا بعضی از افراد تحملشون ندارن و حتی گاهی اوقات اونها رو به جنون میکشونن. راه‌های نجات برای اینها خیلی وجود داره. اگر که بحث اعدام اونها نسبت به لواط منتفی بشه و کبرا هم خب سنگسارش منتفی بشه، پزشکی قانونی بیاد اظهار نظر بکنه نسبت به روح و روان رحیم، مضافاً به اینکه کسی بعد از اینکه حکم سنگسار براش صادر میشه بخواد توبه بکنه، خب اگه قاضی بپذیره میتونه عفو بگیره و مورد بخشش قرار بگیره از طرف رهبری. اینها واقعا قربانی وضعیت اجتماعی نابسامانی بودن که در زندگیشون به وجود اومده.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه اواسط اردیبهشت ماه گذشته تایید کرد که مردی در اسفند ماه سال گذشته در شهر رشت سنگسار شده است. این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه در مرداد ماه سال گذشته گفته بود که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده و این مجازات دیگر به هیچ وجه اجرا نخواهد شد. هنگام اجرای حکم سنگسار، محکومان مرد تا کمر و محکومان زن تا گردن در گودالی از خاک قرار می گیرند. جامعه بین الملل اجرای این حکم را وحشیانه می داند.
سرنوشت پرونده دو محکوم به سنگسار در تبریز، گزارش همکارم الهی روانشاد را می شنیدید. و گزارشی دیگر، در لبنان امروز انتخابات پارلمانی برگزار می شود، انتخاباتی که حساس و تعیین کننده توصیف شده. در همین زمینه گزارشی بشنویم از نادر وکیلی.
شهروندان لبنان در انتخابات روز یکشنبه با دو گزینه متضاد روبرو هستند. گزینه که یکی تجدید قیمومت با گروه طرفدار غرب است و دیگری انتقال قدرت به گروهی است که با حزب الله به یک ائتلاف سیاسی دست زده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در صورت پیروزی گروه دوم، لبنان می‌تواند از سوی جامعه بین‌المللی منزوی شود و تضادهایش با اسرائیل نیز افزایش یابد. پیروزی حزب الله علاوه بر اینکه این گروه را عامل تعیین کننده‌ای در تشکیل دولت لبنان می‌کند، یک عقب‌نشینی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه از یک سو و تقویت نفوذ دو کشور سوریه و ایران از سوی دیگر محسوب می‌شود. در همین حال متحدان مسیحی این گروه ضمن رد چنین تأثیرگذاری مهمی میگویند در صورت پیروزی آنان در انتخابات روز یکشنبه استقرار صلح در لبنان تضمین می شود. تنش‌های فزاینده میان اهل تسنن، تشیع و مسیحیان در لبنان از چندی پیش امکان یک جنگ داخلی را در آن کشور زیاد کرده است. مسیحیانی که با حزب الله ائتلاف کرده اند خاطر نشان می کنند به جای احتراز و نادیده گرفتن این گروه شیعه، درگیر کردن آنان در روند سیاسی تنها راهی است که می تواند آتش اختلافات تفرقه انگیز را در لبنان خاموش کند. مخالفان حزب الله از سوی دیگر می گویند پیروزی آنان در انتخابات آنها را به آغوش ایران می راند تا جایی که تهران می تواند از حزب الله به عنوان جبهه‌ای در تقابلش با اسرائیل از آنها استفاده کند. لبنان همواره محل تقابل دو گروه برای رسیدن به قدرت بوده، تقابلی که تا به حال هیچ کدام نتوانسته بر دیگری پیشی گیرد. این برخورد از یک سو میان آمریکا و متحدان غربی است که در طرف دیگرش کشورهایی همچون ایران و سوریه و گروه‌هایی همچون حزب الله و حماس قرار دارند. با این حساب هر گونه تغییر سیاسی در انتخابات امروز لبنان به راحتی می‌تواند تعادل قدرت‌های برون‌مرزی این کشور را نیز در منطقه تغییر دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که دو هفته پیش برای دیداری از لبنان وارد بیروت شد، هشدار داد کمک‌های آینده آمریکا به لبنان بر این اساس که چه گروهی در آن کشور انتخاب خواهد شد، تغییر خواهد کرد. آمریکا از سال 2006 تا به حال در حدود 1 میلیارد دلار به لبنان کمک کرده است.
انتخابات پارلمانی در لبنان امروز برگزار می‌شود. گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدید. اما اگر فوتبال دوست، اهل فوتبال یا ورزشکار و اهل ورزش باشید، احتمالاً به خبرهای ورزشی هم علاقه‌ای دارید که همکارم حبیب روشنزاده به اطلاعتون میرسونه.
دنیای ورزش. کره جنوبی، ژاپن و استرالیا به عنوان نمایندگان فوتبال آسیا به جام جهانی 2010 راه یافتند و بخت ایران کم رنگ شد. پس از مساوی بدون گل ایران در مقابل کره شمالی در پایتخت این کشور، کره جنوبی تیم دیگر همگروه با ایران با پیروزی 2-0 در دبی مقابل امارات متحده عربی 14 امتیازی و برای ورود به آفریقای جنوبی انتخاب شد. هر دو گل کره جنوبی در نیمه اول زده شد و این تیم در دقیقه 48 به دستور داور قطری 10 نفره به بازی ادامه داد. در گروه دوی آسیایی بعد از کره جنوبی، تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و عربستان به ترتیب با 11 و 10 امتیاز دوم و سومند و ایران با 7 امتیاز و یک بازی کمتر چهارم است. ایران باید در دو مسابقه باقی مانده با امارات ته جدولی و کره جنوبی صدر جدولی برنده شود تا شاید بخت ورود به جام جهانی را پیدا کند. دیشب در گروه یک آسیایی نیز استرالیا به دنبال مساوی بدون گل با قطر و ژاپن با پیروزی 1-0 بر ازبکستان به جام جهانی راه یافتند. دیشب در اروپا نیز 14 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار شد. از جمله نتایجی که دیشب به دست آمد، پیروزی 4-0 انگلیس در قزاقستان بود و برد پرتغال در آلبانی با نتیجه 2-1. هلند هم در ایسلند با همین نتیجه برنده شد. برخی تیم‌های مطرح اروپا مثل ایتالیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا در بازی‌های دیشب غایب بودند. تیم ملی فوتبال ایتالیا در یک مسابقه دستگرمی که در شهر پیسا برگزار کرد، تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی را 3-0 شکست داد. ایتالیا نیمه اول 1-0 جلو بود. در مسابقات تنیس اوپن فرانسه در پاریس در بخش زنان، سفتلانا کوزنتسووا بازیکن اهل روسیه با پیروزی بر هموطن خود دینارا سافینا به مقام قهرمانی رسید. در بخش مردان بازی فینال امروز یک شنبه برگزار می شود میان روژه فدرر از سوئیس و رابین سودرلینگ از سوئد. امروز همچنین منصور بهرامی بازیکن ایرانی در بخش دو نفری تنیس بازان پیشکسوت همراه با هنری لوکونت فرانسوی به میدان می رود تا با جان مکنروی آمریکایی و آندرس جاریت از سوئد روبرو شود. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم لیکرز لس آنجلس با 1 پیروزی مقابل اورلاندو از فلوریدا پیشتاز بازی های فینال است. در 7 مسابقه فینال هر تیمی 4 پیروزی کسب کند، قهرمان بسکتبال آمریکا شناخته خواهد شد. دومین بازی فینال امروز در لس آنجلس برگزار می شود.
به پایان مجله بامدادی رسیدیم. حدود نیم ساعت دیگر مجله 30 دقیقه دیگری براتون داریم. تا اون هنگام از موسیقی رادیو فردا لذت ببرید.